بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای تأیید یا تعلیل صحت عقد فضولی به اجازه لاحق به روایات باب مضاربه استدلال شده است. این نصوصی که در باب مضاربه وارد شد طبق بعضی از احتمالات، طبق نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، میتواند مؤید صحت عقد فضولی با اجازه لاحق باشد و طبق برخی از احتمالات دلیل مسئله است. عقد فضولی همونطوری که در بیع راه دارد، در مضاربه و سایر عقود هم راه دارد، چون که قبلا گذشت. در مضاربه پول از یک طرف، کار از طرف دیگر، اون صاحب پول با اون صاحب کار قرار میگذارن که چه کالایی رو بخرن، در چه زمینی معامله بکنن و چه مقدار سود بین اینها مشترک باشه. در بعضی از نصوص هست که اگر چنونچه شرطی کردن، اون کسی که مسئول کار و تجارت است موظف است اون شرط را رعایت کند. اگر برخلاف تعهد عمل کرده است، ضرر کرده است، ضامنن و خسارت صاحب مال را باید بپردازد. و اگر سودی کردن، سود بینشون مشترک است. بعضی از این روایات مسئله باب مضاربه رو بخونیم، بعد در دو مقام بحث بکنیم. یکی این که این روایات برابر با قاعده است یا نه، مقتضای قاعده اولیه چیست. دوم این که وقتی روشن شد مقتضای قاعده اولیه چیست، این روایات رو ما چگونه توجیه بکنیم و در نتیجه آیا به باب فضولی مرتبط است یا به باب فضولی مرتبط نیست. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل در باب مضاربه، باب اول از کتاب مضاربه، چندین حدیث است، در حدود 12 حدیث است که بخش مهمش میتواند ناظر به مسئله کلونی ما باشد. بعضی از روایاتش به این صورته. اون روایتی که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده است یا استیناس کرده است، روایت 7 باب 1 از ابواب مضاربه است. به این روایت از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست که از معاویه 7 روایت 9 باب 1 از ابواب مضاربه. مرحوم شیخ طوسی از معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد که این روایت معتبر است. جلد 19 صفحه 18. حدیث 9 از باب 1 از کتاب مضاربه. جمیل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند: فی رجل دفع الی رجل مالا مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتن. سوال کرد مردی مالی را به دیگری داده است که کالایی را بخرد و مزاربتن تجارت بکنند. فذهب فاشترى به غیر الذي امره، این کسی که مسئول تجارت است مال را از صاحب مال گرفت و به جای اینکه اون کالا را بخرد با او تجارت کند، متاع دیگری خرید با او تجارت کرد. حکم چیست؟ فرمود هو زامنون، این یک، و ربحو بینهما علا ما شرط، این دو. یعنی اگر اصل سرمایه را از دست داد زامن است، یا بخشی از سرمایه را از دست داد که ضرر کرده باشد زامن است، در این دو صورت زامن است. اگر سرمایه یا بخش از سرمایه را از دست نداد بلکه سودی کردن، این سود بین این صاحب مال و صاحب کارگر مشترک است. هو زامنون، این یک حکم، و ربحو بینهما علی ما شرط، این دو. شرط کردن که 10%، 20%، 50%، کمتر و بیشتر برابر اون شرطی کردن بینشون مشترک است. روایت دهم این باب هم که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، این است که فر رجل یؤتی الرجل مالا مضاربتا و ینهاه ان یخرج الی ارض اخرى فاصاه فقال هو له ضامن و ربحو بینهما ازا خالف شرطه و عصا. ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در باره مردی که پولی را سرمایه داد به دیگری و گفت که شما تجارت بکن ولی به اون دیار نرو، چون رفت و آمد اون دیار خطر است، یا راه خطر است، یا سفر دریایی است، چه این که عباس این کار رو میکرد، برخی از سرمایه‌داران حجاز این کار رو میکردن، میگفتن شرط میکنیم که تجارت کنید ولی سفر دریایی نکنید. خب خطر دارد و کشتیست به غرق میشود و مال از بین میرود، به فلون سرزمین نرو که از اونجا کالا وارد بکنی. ولی این شخص عامل، این زار کارگر، تعدی کرد، به اون سرزمین رفت و از اون سرزمین در همون در کالای اون سرزمین تجارت کرد و حکمش چیست؟ حضرت فرمود هو له ضامنون، اگر کل سرمایه یا بعضی سرمایه رو از دست میداد ضامن بود، و اگر هیچ خطری متوجه سرمایه نشد بلکه سودآور بود، و ربحو بینهما ازا خالف شرطه و عصا. روایت یازدهم این باب که از زید شهام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است همین است. روایت دوازدهم که احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادرش عن ابیه نقل کرده است، اونم همین است. این اصطلاح رو تو پرانتز متوجه هستید، نوادر در پایان بخش حدیث اون متفرقاتی است که برای اونها یه باب جامعی نیست. روایاتی که وارد می شود اگر چند تا روایت یک مضمون و یک مساق داشته باشد برایش یه بابی ذکر می کنن، اگر چند تا روایت باشد که اینا با هم منسجم نیستن، نمی شود این چند تا روایت رو زیر یک عنوان جمع کرد. در آخر کتاب یه بخشیست به عنوان نوادر، این نوادر به اصطلاح این کتاب حدیث به منزله متفرقات است. یعنی متفرقات، 5 روایت 6 روایت که هر کدوم معنی خاص خودش داره، اینا رو نمیشه در یه جا جمع کرد زیر یک باب و عنوان، اینا رو میگن نوادر یعنی متفرقات. احمد ابن محمد ابن عیسی این روایاتی که یک جا جمع بکنند زیر یک عنوان نبود، اینا رو به عنوان نوادر گرده هم آورد. در اونجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که کان للعباس مالون مزاربتن. عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم کارهای تجاری داشت، تجارت میکرد. فکان یشتری تو الله یرکبو بحرن ولا ینزلو وادیان فین فعلتم فانتم زامنون. اون تجارت میکرد و سعی میکرد که بالاخره مالش محفوظ بمونه، به کارگراش، به نیروهای مزارب میگفت بین که شما حق نداری سفر دریایی بکنید که از جای جده سوار کشتی بشید به جای دیگه تجارت بکنید، خطر دارد. یه تو بیابونا برید این مال رو اونجا نگه بدارید، خطر دارد، هم راهزن است هم غرق. اگر این کار کردید ضامنید. فابلغ ذالک، یا خود اون شخص ابلغ ذالک را رسول الله صلی الله علیه و سلم، این قصه به پیامبر رسید یا او رسول، فابلغ ذالک ابلاغ شده است این وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم که یه همچی شرطی رو این بکنه، این درست است یا نه. فاجاز شرطه علیه، این رو امضا فرموده است، یعنی این حکم تأسیسی نیست، حکم امضایی است. ایشون فرمودن بله این شرط هست، مثلا برای اینکه شرط این شرطی است فی نفسه حلال، و شرط حلال زیر مجموعه المؤمنون عند شروطهم است، شرطی که خالف کتاب الله باشه، حلل حرام الله حرم حلال الله باشه، چنین شرطی نافذ نیست، ولی شرطی که مباح باشد زیر مجموعه المؤمنون عند شروطهم است. خب از این مجموعه برمی آید که اگر صاحب مال و اون کارگر پول را بدهد و شرط بکند که فلون کالا را بخنه کالای دیگر، در فلون سرزمین تجارت کن نه سرزمین دیگر، سفر دریایی نکن سفر صحرایی بکن، و در فلون شرایط تجارت بکن، تو بیابونها نمان تو خیابونها تجارت بکن نه بیابونها، همه این شرایط نافذ است، زیرا این امور فی نفسه هر کدامشون فی نفسه حلال است، هیچ کدام تحلیل حرام و تحلیل حلال نیست، خلاف کتاب و سنت نیست، و چون فی نفسه حلال است زیر مجموعه المؤمنین در شروطیم است، شرط در ضمن عقد لازم هم هست و میشه لازم، همه شرایط نفوذ شرط را داراست. روایاتی که در این باب است که از 9 تا 12 رو ما اشاره کردیم، بخش دیگری دی هم دارد که اون هم همین مضمون رو دارن که اگر لازم شد اونا رو با میخونیم. این مطلب اول که روایات مسئله از این باب است. مطلب دوم بهره ای است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از این روایات میفرماید این روایات طبق بعضی از احتمال ارتباطی مسئله عقد فضولی ندارد، ولی یه تأییدی است، یه ایجاد انس است. طبق بعضی از احتمالات مربوط به عقد فضولی است و دلیل مسئله است. اما طبق اون احتمال اول که مربوط به عقد فضولی نباشد، این است که در عقد فضولی ای کسی در مال مردم عقدی کرده است که نه وکیل او بود نه نائب او بود نه معزون از طرف او بود، ولی بعدن صاحب مال اجازه داد، این میشه عقد فضولی. در اینجا بعدن اجازه نداد، از امام سلام الله علیه سوال میکنن که اینها در متن عقد مزاربه شرط کردن که فرون سرزمین نره یا فرون کالا رو نخره، پس او خارج از محدوده پیمان مزاربه بود و این شخص در همون خارج محدود کار کرد، یعنی اون چی که قراردادشون بود عمل نکرد، اون چی را که قراردادشون نبود عمل کرد. خب این میشه فضولی دیگه. ولی در چنین مواردی اگر اذن صادر نشد، اذن که نبود، اجازه بعدی هم نباشد، این عقد فضولی نیست. بعد مالکش فهمید که این شخص تخلف کرده، برخلاف شرط عمل کرده، رفته تجارت مضاربه کرده و این تجارت سودآور بود، حکم چیه؟ حضرت فرمود که اگر خسارت بود که او ضامن بود، اگر سود بود مشترک بین این هاست. خب سود مشترک یعنی مضاربه دیگر. وقتی بدون اجازه مضاربه صحیح می شود، با اجازه به طریق اولا، و اگر او اجازه بدهد این مضاربه فضولی را امضا بکند، خب بر رپو بین هما دیگه. اگر این روایت مربوط به جایی باشد که اجازه لاحق نیامده باشد، گرچه از باب فضولی خارج است، چون در باب فضولی باید اجازه لاحق بیاید. وقتی اجازه لاحق نیامد اثر فضولی بار است، ما استیناس پیدا میکنیم، انس پیدا میکنیم که اگر اجازه داشته باشد حتما همین طور است. این بنابر احتمال اول. بنابر احتمال دوم که صاحب مال وقتی ببیند این کالای او سودآور بود، گرچه برخلاف شرط کرد، غالبا امضا میکنند. یعنی وقتی صاحب مال بفهمد که این کارگر اشتباه کرده، برخلاف شرط عمل کرده، جایی که نمی بایست رفت رفته، کالایی که نمی بایست خرید خرید، ولی بالاخره در این معامله سود برد، غالبا راضین، امضا میکنن. چون غالبا راضین و امضا میکنن، و ما اگر بخوایم این حدیث را هم بر غالب بکنیم، یعنی این شخص امضا کرده است، اجازه داده است، اجازه بعدی. پس با اجازه بعدی معامله فضولی در عقد پیمان مضاربه صحیح می شود. چون فرقی بین عقد مضاربه و سایر عقود نیست، پس هر عقدی فضولی با اجازه بعدی صاحبش امضا شده است. این خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله. اما اون محققان بعدی، حالا سیدن استاد فرمایش هم دارن، ممکنه بعد مطرح بشه. مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه فرمایشون این است که بعد از ایشون مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هم فرمایش مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه دارن. می فرمان به این که ما باید در دو جهت بحث بکنیم، یکی مقتضای قاعده، یکی این که آیا این روایات مربوط به عقد فضولی است یا نه. مقتضای قاعده اولیه این است که این معامله باطل باشه. چرا؟ برای این که صاحب مال با کارگر تعهد کردن که فرون کالا را بخرد، نه اون کالا را در فرون سرزمین تجارت بخرد، نه سرزمین دیگه. او تعدی کرده است، چیزی که برخلاف پیمان بود عمل کرد، چیزی که مطابق با پیمان بود عمل نکرد، پس میشه غاصب، تصرف عدوانی کرده در مال مردم. وقتی تصرف عدوانی کرده در مال مردم، این معامله باطل است و این مال کش محفوظ است، باید برگردد. حالا سودی که کرده است، سود اگر به منزله نماع این مال باشد، به منزله فایده این مال باشد، کل این سود به صاحب مال برمیگردد. برای اینکه بهره نه، یعنی ربا، مثل ثمره درخت، ثمره یک گوسفند، نوای متصل یا منفصل، حقیقی یا حکمی، تابع اصل است. اینا ثمره مال است، ثمره مال مال صاحب مال است. تمام ربا باید به صاحب مال برگردد و اون چی که به این کارگر عطا می شود اجرت است، اونم اجرت المثل، نه اجرت المسمى. چرا تمام مال به صاحب مال برگرده؟ برای که اینا نماعات و فواید خود مال اوست، پیمان مضاربه که بسته نشد. پس تمام مال که ثمره مال است به صاحب مال برمیگردد. به این شخص باید اجرت بدن برای اینکه عمل مسلمان محترم است، یک کاری کرده دیگه، معصیت الله که نکرده، معصیت الناس کرده، اینکه نرفته با تجارت ربوی سود ببره که یا اعیان محرمه را بفروشه سود ببره تا ما بگیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اینطور نیست که. کالای تجاری حلال خریده و سود برده، نه سودش ربوی است نه اون کالا کالای محرم است. یه وقتی خمر و خنزیر میخرد میفروشد، بر این ثمنش سود است. یه وقت است نه پارچه و مواد غذایی میخرد میفروشد، دلیل ندارد که این ثمن سود باشد. که خب پس این اموال بهرهایی که برده است چون بهره ثمره خود مال است به صاحب مال برمیگردد، و این چون عملش محترم است اجرت دارد، و چون عقد اجاره برگزار نشده است اجرت المثل باید بپردازد نه اجرت المسمى. این سه چهار فرق و این هیچ ارتباط مسئله عقد فضولی ندارد. برابر قاعده اگر خواستیم سخن بگوییم، قاعده این است که این معامله باطل باشد، کل مال مال صاحب مال باشد و اون کارگر هیچ سهمی از بهره ندارد، چون مسلمان است عمل او محترم است اجرت دارد، و چون اجاره عقد اجاره بد نبستن اجرت مسلمان ندارد، اجرت مثل دارد. این رو قاعده. و اگر چون چه اجازه بدهد، بل اجازه بدهد میشه عقد فضولی، و ما باید با سایر ادله، با سایر ادله که اجازه لاحق را مصحح می داند، نظیر حدیث عروه بارقی یا نظیر روایات وارده در باب نکاح عبد و اما یا نصف نکاح دیگر تصحیح بکنیم که روایات دیگه باشه، با این روایات یعنی روایات یک باب یک از باب مضاربه این تصحیح نمیشه، چون مربوط به اجازه بعدی نیست. و احتمال دوم شما البته مربوط به مسئله هست، اما احتمال دوم رو شما از کجا تصحیح میکنید؟ نه در سوال سائل هست نه در جواب مجیب بهش اشاره شده. خب اگر اجازه میدهد، اگر اجازه میدهد، یا سائل باید بگوید یا مجیب، شما هیچ کدوم از این را که ندارید. میگید غالبا نیست که راضی است. بسیار خوب، غالبا اینه که راضی باشد. راضی باشد طبق قاعده اگر عقد فضولی را صاحبش امضا کرده است، اجازه داد، حکمش همین است که الان ما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که شما قبول کردید این فضولی است، اگر قبول کردید فضولی است، یعنی این مال مال صاحب مال است، به این کارگر تعدی کرده، فضولی کرده و در مال مردم تصرف کرده بدون اذن مردم و تجارت کرده بدون اذن صاحب مال و سود برده، خب این مضاربه میشه مضاربه فضولی. اگر مضاربه فضولی را صاحبش اجازه بدهد، در حقیقت مضاربه فضولی را اجازه نداد، اون بیع فضولی را اجازه داد. یعنی چی؟ اون مضاربه که واقع نشده، پس از مضاربه رأساً با صرف نظر کرد، میفتد بیع فضولی. یعنی با پول این شخص چیزی خرید و استفاده کرد، این خرید و فروش فضولی است، میفتد تو بیع فضولی. در بیع فضولی اگر چون چه صاحب کالا یا ثمن اجازه بدهد، حکمش چیست؟ حکمش این است که اگر او صاحب کالا بود، ثمن مال او میشود، اگر صاحب ثمن بود، کالا مال او میشود. این بهرم همراه ثمن یا کالا هست، همه را با تقدیم مالک بکند. حالا برای او چیزی هست یا نه، عمل او محترم هست یا نه، اجرت المثل باید داشته باشه یا نه، این میفته تو مسائل ابواب فضولی که اگر فضولی مال مردم را فروخته سودی برده آیا این اجرت دارد یا نه؟ به چه دلیل اجرت دارد؟ به دلیل اینکه عمل مسلمان محترم است. عمل مسلمان محترم است به صاحب مال چی؟ وقتی عمل محترم اجرت مقابل می طلبد، یا اجرت المسمى یا اجرت المثل، که کسی از او بخواهد یا او را امر بکند. الان فرش رو کسی آمده فضولی کرده برده شسته و آورده، از صاحب فرش اجرت المثل طلب بکنه؟ خیر، نه اجرت المسمى دارد نه اجرت المثل. اجرت المسمى ندارد برای اینکه این کارگر رو اجیر نکرده. اجرت المثل ندارد برای اینکه صاحب فرش میگه کی بهت گفته بیا فرش خونی من رو بشور بیا، چرا این کار کردی؟ عمل مسلم که محترم است یا اجرت المسمى دارد یا اجرت المثل در صورتی است که طبق پیشنهاد صاحب کار باشه. او اگه خودش رفته لباسی رو گرفته، یه وقت بگید اذن فهوا دارد یا امثال زاله یا قرار زمینی داری، بله اونا به منزل عمل محسن محترم است. اما کسی بدون اجازه دیگری بیاد لباسش رو یا فرش رو گره بفروشه، صاحب لباس و صاحب فرش میاد کی بهت گفت این کار انجام بده؟ عمله هدر. خب پس طبق قاعده جمیع رب باید برگرده به صاحب مال، یک، و این کارگر عمله هدر، این دو. چرا بر ربه بین هما مشترک؟ طبق قاعده پس اگر هم عقد فضولی اجازه بعدی باشد، اجازه بعدی این بی رو اجازه میدهد نه فضولی رو، مضاربه رو. اینا نقدیست که مرحومای نانی بر مرحوم شیخ و امثال شیخ وارد کردن. پس این طبق تقریریست که شیخ در استاد مرحوم آشامتقی آمولی که شاگردان خاص مرحومای نانی بودن، ایشون تو تقریراتشون دارن. بعدها مرحوم خوی رضوان الله علیه این بیان رو ارائه کرد که بحث در دو مقام است، یکی مقتضای قاعده در احتمال اول، مقتضای قاعده در احتمال دوم، یکی ارزیابی مقتضای قاعده طبق این نصوص. قاعده اول این است که این هیچ سهمی برای مال کارگر نباشد. چرا؟ برای اینکه مال مردم رو بدون اذن مردم گرفته فروخته، مگر در موارد دیگر به فضولی اجرت میدم؟ عمل مسلم که محترم است یا اجرت المسمى یا اجرت المثل میتبرود در صورت کسی از او خواسته باشد. اما او بدون اجازه صاحب فرش بیاد فرشش بگیر بفروشه، چه اجرتی دارد؟ حالا یه وقتی خود صاحب فرش چیزی عطا میکند دو مطلب دیگه است، اما این شوینده فرش حق مطالبه ندارد. اینا خلاصه نقدیست که این کار کرد. این مضاربه که باطل بود، این فقط این کالا رو فروخته سود برده همین اجازه میده. اون تعهد قبلی که کعلم یکونه چون بهش عمل نکرده. اما ولذین بقیان یغال که میتواند فرمایش مرحوم شیخ را فی الجمله نه بل جمله توجیه کند، این است که ما یه بیع مضاربه داریم، یک مضاربه فضولی داریم، یک مضاربه فضولی. در اینجا شما حالا بیع فضولی رو ترسیم کردی، مضاربه فضولی هم ترسیم بکنید. اگر بدون اذن صاحب مال، بدون اذن صاحب مال کسی بیاید با یک کارگری پیمان ببندد، بگوید این مقدار سرمایه شما با اوش تجارت کن و درصد سود هم این باشد، این میشه مضاربه و میشه فضولی. و صاحب که بعد فهمید و دید این سودآور است، همین را امضا میکنه، اجازه میده. چون همین را اجازه میدهد، در حقیقت مضاربه فضولی را اجازه داده است. وقتی مضاربه فضولی را اجازه داد، گاه بر ربح و بین هما مشترک معنا پیدا میکند. خیلی فرق است. اگر بی را اجازه داده باشد، ربح بین هما مشترک نیست، یک. و این صاحب کار که فضولی کرده هیچ حقی ندارد، این دو. و اینکه کی بهش گفته که مال مردم رو بفروشه؟ نه اجرت المسمی، نه اجرت المثل. اما اگر مضاربه فضولی را اجازه داده باشد، یعنی این بیگانه که آمده با مال من با توی کارگر پیمان بسته است، من این پیمان را اجازه دادم، گرچه اذن نبود ولی اجازه بعدی هست، من همین پیمان را امضا کردم. اگر این پیمان را امضا کردم، سخن از بی نیست، سخن از مضاربه است. بی فضولی را کسی امضا بکند، حکم همین است که شما مرمای ناینی فرمودید. اما مضاربه فضولی را کسی امضا بکند، حکم همین است که برام شیخ میگوید و حکم همین است که در روایت آمده. وگرنه شما ناچارید بحث روایت را، پیام روایت را حل بکنید بر یک امر تعبدی محض، چون با کدوم قاعده شما میتوانید در این روایت، این پنج شش روایت حل کنید؟ با کدوم قاعده؟ در جمعی این موارد هیچ سهمی برای صاحب، برای کارگر نیست، هیچ سهمی، مگر در فضولی چیزی به کارگر میدن. اگر او را عقاب و عتاب نکنن، چیزی هم که به او نخواهند داد. که اون وقت این همه روایات را هم بکنید بر تعبد محض، با تعبد محض هم در مسائل روایی بسیار کم است. فتحسره اونی که مرحوم شیخ فرماد این است که بالاخره یا این مضاربه یا بدون اجازه است یا با اجازه. اگر بدون اجازه باشد، یه استیناسی است نسبت به مسئله، و اگر با اجازه باشد، دلیل مسئله است. شما آمدید فرمودید به اینکه اگر با اجازه باشد، بی را اجازه داد. نه خیر، مضاربه را اجازه داد. این شخص آمده پیمان مضاربه‌ای بسته، منتحال یا با خودش یا با دیگری. این پیمان مضاربه را صاحبش اجازه میده، نه بیعش رو. کاری به بیع فضولی ندارد که. اونگاه همه این روایات بر مساق قاعده میشود، وگرنه شما تمام این روایات باید بر خلاف قاعده و تعبد محض هم بکنید. تعبد محض هم نظیر رمی جبره تو عبادات است. تو معاملات بسیار کمه که تعبد محض با داشته باشی. بنابراین اون چه که مرحوم شیخ فرماد این است که این مضاربه فضولی را اجازه داده است، نه بیع فضولی را. چون مضاربه فضولی اجازه داد، قاعدش این است که همون تعهدی که از طرف این شخص بسته است، اون تعهد امضا می شود. حالا اون شخص یا با خودش تعهد میکند یا با دیگری، بنار بر این میذاره، قرار بر این میذاره رو اون مذاکرات قبلی که با این مال تجارت کند با این درصد از سود. این مضاربه فضولی را صاحبش بعد که دید استفاده کرد امضا بکند، نه اینکه اصل مضاربه را که علم یک تکان بدوند اون وقت بی را امضا بکند. این پس بنابراین فرمایش روایات این چهار مطلب روشن شد. این روایات مساقش چیست؟ یک، دو تا بیان و مرحوم شیخ انصاری بود، دو نقد مرحوم های نائینی بود و مرحوم های خوی مسائل شاگرد دارش رضوان علیه هم همون اراد دادن، سه نقد نقد بود، چهار. حالا ببینیم فرمایش سیدن استاد امام رضوان علیه چیست. فرداشون روز شهادت و رحلت است، تعطیله. الحمدلله.